بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. روز ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها، ولادت این بانوی مکرمه اسلام و این شخصیت استثنایی جهان اسلام و در یک جمله ولادت حضرت زهرای ثانی که همه شما انشالله مبارک باشه. هرچه که فرصت نیست در چند دقیقه نمیشه شخصیت حضرت رو تبیین کرد. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بخیر، سلام علیکم سبحکم الله بخیر. اما ما لا یدرک کله لا یترک کله، یا الله سلام سلام سیدنا. آب دریا رو اگر نتوان کشید به قدر تشنگی باید کشید، به قدری که اجازه تأثیر به ایشون داریم و فرصت اجازه میده چند مطلب رو عرض میکنم. یک، اولین مطلبی که راجع به حضرت زینب سلام الله علیها هست این عنوان عابده بودن و عبودیت ایشونه. خدا تکوینن با همه موجودات مرتبطه، تشریعاً و اختیاراً و ارادتاً اگر ما با او مرتبط بودیم این هنر ماست و تنها چیزی که در این جهت این ارتباط رو نهادی نمی کنه عبادت و عبودیت. حضرت زینب سلام الله علیها ملقب به عابده آل علی علیه مصلات و سلام بودن. این لقب خیلی لقب عجیبی بود برای ایشون. تا حدی این عبادت بود که حضرت امام حسین علیه الصلاه و سلام وقتی که میخواهند بله به ایشون توصیه داشته باشند به ایشون التماس دعا میکنند. یه حرف مهمه، شخصیتی مثل امام معصوم به ایشون التماس دعا میکنه، یا اختا لا تنسانی، لا بله تنسانی فی نافلت لیل، مرو در نافله شب بله فراموش نکن. و این خیلی حرف مهمیه و خیلی حرف مهمیه، لا تنسانی فی نافلت لیل، منو در نافله شب فراموش نکن. معلوم میشه که حضرت نافله شب میخوندن، شب زنده داری. حضرت فاطمه بنت الحسین علیه السلام نقل میکنن، میفرماین در پس از واقعه عاشورا و در شام عاشورا نافله عمه ام زینب ترک نشود. این مطلب اول که حتما ما مدیریت بکنیم نفوسمون رو و اقتدای ایشون بکنیم. و خصلت دیگری که در زندگانی حضرت زینب متجلی است این صبر و بردباری و استواری این بزرگواره. نه تنها صابره بودن که صبوره بودن. این صبوره بودن، صابره بودن حضرت سلام علیکم عزیزم یا الله سبحکم الله بالخیر سبحکم الله بالخیر، این صابره و صبوری بودن حضرت خیلی امر مهمی است. تا جایی که دشمن وقتی که ایشون رو میخواست استهزا بکنه و با این جمله کیفر ایت سن الله به اخی و اهل بیت، دیدی چه شد، دیدی چه به سرتون آمد. کلام حضرت زینب سلام الله علیها چه بود؟ ما رأیت الا جمیلا. خیلی تعبیر تعبیر عجیبی بود. سکاندار سیر و سلوک در صبر پس از واقعه عاشورا عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها. خصلت دیگری که باز خیلی مهمه و امروز باید برای خانم ها و همه توضیح داده بشه، این عفاف و پاکدامنی حضرت زینب سلام الله علیها انقدر ایشون در این جهت متجلی بودن که تالی تل و حضرت زهرا بودن. حضرت زهرا مقام عصمت کبراست و حضرت زینب مقام عفت کبرا، و عفت کبرا هم تالی تل و عصمت کبرا. معصوم و معصومه اصطلاحی نیست، اما در عین حال بله گناه نکرده است و اهل گناه نیست و عفیفه و پاکدامنه. و حضرت امیر المؤمنین در اون جملهشون فرمودن کاد العفیف ان یکون ملکا، انسان عفیف نزدیک چه باشد؟ فرشته باشد. میتونه بگیم حضرت زینب این گونه بودن. خصلت دیگری که باز در حضرت زینب سلام الله علیها هست بله شجاعت و شهامت حضرت، که عرض کردم قهرمان کربلا است. اینقدر مصائبی که پیش آمد، من برای حضرت زینب سلام الله علیها یک تعبیر نسبتاً بله عرض میکنم، هر واقعه و حادثه ای پیامبری دارد. پیامبر کربلا حضرت زینب سلام الله علیها، اونی که پیام عاشورا و کربلا شهدا رو آورد. و این سختره، عبور دادن مردم رو از قتلگاه و روی جنازه ها و شهدا و بعد حفظ کردن پیام شهدا خیلی کار سختی. تا جایی که حضرت رو میگفتن لبوت الهاشمیه، یعنی سیرزن هاشمی، در هیچ جا خود را نه تنها نباختن بلکه وظیفه رو انجام دادن، که من تقاضا میکنم به خصوص به خانم های محترم این حالات حضرت زینب و این خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها تعلیم بشه که حضرت زینب سلام الله علیها چه خطبه هایی داشتن. و خصلت دیگری که باز اینا همه برای ما درسه، این خصلت ولایت مداری حضرت، این ولایت مداری حضرت اون چنان مطیعه ولایت است و اون چنان زم در ولایت شده که دعا تا آخرین لحظه، درست جنبه های عاطفی یه طرفه، اما در این حال ایشون حافظ چه بودن؟ حافظ ولی زمانشون بودن. و این خیلی مهمه، ولی زمانشون رو تا حضرت امام حسین بودن محافظ بودن و ایشون در محضر چند معصوم بودن. این خیلی مهمه، حضرت زینب در محضر چند معصوم بودن. بله معصوم اول نبی مکرم اسلام، معصوم دوم پدر، و مقام حضرت زهرا سلام الله علیها و معصومین دیگر حضرت امام مجتبی، امام حسین، امام سجاد، امام باقر علیه السلام. و این از بله ویژگی های حضرت زینب سلام الله علیها است که چند معصوم رو درک کرده است. و من عرض میکنم چند معصوم رو ایشون حافظه بوده اند، حفظشون میکرده اند. و این مقام مقام عجیبی است برای حضرت زینب سلام الله علیها. ویژگی دیگری هم که عنایت داری این ایثار حضرت، انقدر ایشون ایثار کردند که در چندین مورد خطرها را از جان امام سجاد و امام باقر و بچه ها چه کردن؟ حفظ کردن. در یک جمله عرض کنم انشاءالله حضرت رو الگو قرار بدیم و الگوی توسلی و تهجدی هم قرار بدیم. هر چندگاهی به حضرت توسل بجوییم، حضرت رو واسطه در سیر و سلوکمون و انشاءالله تبارک و تعالی معارفمون قرار بدیم که حضرت انشاءالله به ما عنایت بکنن و ما را برسونن به اون مطلوبی که داریم، چون علم بی عمل نمی شود و عمل بی الگو نمی شود. و حضرت زینب می تواند الگوی همه ی حالات ما باشد. یه پیشنهادی هم که دارم، خب به حمد الله اکثرتون به حمد الله پدرید و پدر می شوید انشاءالله تبارک و تعالی، و پدران مردم هستید. بله الحمدلله رب العالمین. حتما برای مردم و برای فرزندانتون و بچه هاتون از حالات حضرت زینب سلام الله علیها به مناسبت های مختلفی که شده بله بگید، و به خصوص وصف این حضرت را که ما گمان میکنیم حضرت یک خانم خاندار اینطوری بودن تنها یا نهایتش مثلا جنبه های عاطفی در کربلا، اما اون عقیله بودن حضرت خیلی مهمه. تازه عقیله تاش تای تعنیس نیست که بگیم عقیل برای مرد است و عقیله برای زنه. این تاش تایه تای مبالغه است، یعنی بسیار بسیار فرزانه و با تعقل و عقل. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که بتونیم در محضر حضرت باشیم و به برکت حضرت انشاءالله به مقامات مطلوب برسیم. رب انعمت فضله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب به حمد الله رب العالمین، در بحث بانکداری و مشارکت اسلامی و قسمتی که مشارکین داشتن و میباستن داشته باشن و موضوعهای مشارکت، عبارت بسیار پرمحتوا و پرثمره و پرفروع جناب میرزای قومی رو داشته میخوندیم. یه چند سطر دیگه باقی مونده، من اینا خدمتتون عرض بکنم. خب و اما سخن در بله عبارت دیگر ایشون این بود که و این اقواس و اما فرقی که علامه در ما بین دکاکین متجاوره و بین خانه های متجاوره و مزارع متجاوره گذاشته و قائل به اجبار شدن در دکان ها و دکاکین دون خانه و مزرعه، پس وجه آن ظاهر نیست. ایشون تأملی که به عرف جناب علامه دارن، اگر خاطر مبارکتون باشد نمونه همین بله اشکالیشون رو هم ما بر کلام حضرت امام داشتیم که ایشون در مزرعه و باغ و بستان ها تفاوتی بله گفته بودن که در مزرعه متابعت هست اما در باغ ها نیست. و اما سخن در غلام ها و کنیز ها و حیوان ها و درختان و جامه ها و امثال آن، پس اگر در جنس مختلف باشند، مثل این که مال مشترک غلام باشد و جامه باشد و گندم باشد، چند جنس باشد، مشارکت در جنس های مختلف باشد و گوناگون باشد، ظاهر علما چنان که صاحب کفایه نسبت به ایشون داده به عنوان قطع، یعنی دیگه گفته قطعا باید این باشه، این است که اجبار نمیتوان کرد در قسمت اعیان بعضی از آنها در بعض، هرچند قیمت آنها متساوی باشه. اجباری نمیشه نظر علامه اینه. و اما هرگاه در نوع متحد باشند، مثل چند غلام یا چند اسب یا چند درخت، پس هرگاه توان تسویه و تعدیل کرد در عدد و قیمت هر دو، پس نقل کرده است از اکثر که اجبار میکنند در تقسیم اعیان اینها. اگر مختلف باشند اجبار نمیکنند، اما اگر متساوی باشند ایشون نظرشون اینه که اجبار صورت بگیره. و از شیخ در مبسوط نقل کرده که او از بعض اصحاب نقل کرده از قول به عدم اجبار را، بدونی که ایشون نقل اقوال رو هم دارن بیان میکنن. و اما هرگاه تسویه در قیمت ممکن باشد و در عدد ممکن نباشد، در عدد ممکن نباشد یعنی افرازی نیست، اما بفرمایید به عنوان قیمی میشود، مثل سه غلام در میان دو شریک که دو تای آنها در قیمت مساوی یکی از آنها باشد، پس در آن اشکال کرده. و همچنین هرگاه در وزن مختلف باشند، مثل غلام ترکی و غلام هندی با تساوی آنها در قیمت، یعنی نظرشون اینه که اگر در وصفشون متفاوت باشند یا در قیمتشون دیگه اجبار نمیشه کرد، با تساوی آنها در قیمت. و همچنین در مثل بار ابریشم و کتان و همچنین هرگاه قیمت آنها مختلف باشد و از جمعی نقل کرده است عدم اعتبار اختلاف در نوع را با تساوی قیمت، یعنی اگر قیمتشون یکی باشد بفرمایید نوعشون یکی باشد و مختلف باشد دیگه، و عدم اعتبار اختلاف در نوع را با تساوی قیمت، اگر اینها تساوی قیمت داشته باشند و یکی باشند بله اشکالی ندارد. و بعد ایشون نظر خودشون رو بیان میکنن، نظر ایشون رو عرض کنم خدمتون. و گمان حقیر این است، مرحوم میرزا میفرماید که این سخنها و اختلافات و اشکالات این رو میخوام، من بیشتر عبارتشون رو خوندم، فقط داره همین قسمت خوندم که عرضی دارم. و گمان حقیر، مرحوم میرزا و از همه نقلا رو میکنه که بله اقوالو میاره، میفرماین گمان حقیر این است که این سخنها یعنی اقوال و اختلافات و اشکالات همه ناشی از تفاوت افهام است. خیلی نکته جالب شد میفرماین. میفرماین که ظاهرن در اصحای اینها فهمها و خصوصیتها مختلف بوده و همین تأثیر و تأثیراتشو گذاشته و باعث این برداشتها شده. همه اینها ناشی از تفاهم افهام است در معنی ضرر، در معنی ضرر. چون میدونید ما گفتیم ما باید در تقسیم عنوان لا ضرر و لا ضرار رو در نظر بگیریم. از یک طرف هم باید الناس مسلطون علی اموالهم رو در نظر بگیریم. الناس ان مسلطون علی اموالهم، یکی از شرکا که آمد تقاضای قسمت کرد، ما مأمور هستیم و موظفیم به این که حقش رو بدیم. حالا حق دادن ایشون اگر مساوی باشد با ضرر دیگران، ما باید چه بکنیم؟ باید مجبورشون بکنیم یا باید مجبورشون نکنیم؟ در معنای ضرر. و اگر نه، نصی و اجماعی و دلیلی بر خصوص این مسائل نیست. ایشون فرما روایت اینا نداریم، فقط باید بریم به سراغ این که آیا صدق ضرر دارد یا صدق ضرر ندارد. ما چه عرض کردیم؟ گفتیم اول میریم به سراغ لازرار و لازرار نوعی و بعدم میریم به سراغ لازرار و لازرار شخصی، ببینیم این شخصی طور میره. یه وقت میبینید مثلا گاهی وقتا در تقسیم همین باغ در قم بفرمایید ضرر هست، اما در جای دیگه این ضرر نیست. و چون اصل در این مسئله و دلیل در آن همون نفی ضرر است، پس باید آن را معیار کرد. یعنی معیار قاعده چه است؟ قاعده لازرره. پس میگوییم که یا این است که ضرر متصور در مقام هست که همون بقای بر اشاعه و عدم استقلال هر یک است در تصرف در مال خود، میگیم باید مثلا بفرمون به شراکت باقی بمونن، و در نفس قسمت ضرری متصور نیست و اگر ما تقسیم بکنیم ضرری نیست. خب یا اینطوری هست؟ اگر اینجوری باشد، پس در اینجا باید طالب قسمت را اجابت کرد. طالب قسمت را اجابت کرد یعنی چی؟ یعنی وقتی که میآید میگه بیا تقسیم بکنیم، باید بگیم بله تن به تقسیم بدیم و ممتنع را اجبار کرد. چون نمیشه ما بگیم که تقسیم بکنیم اما بفرمود متضرر را هم اجبارش نکنیم. و اگر ضرر در نفس قسمت باشد، در خود تقسیم کردن ضرر، الان که جدا بشه بله یه عده از شرکا ضرر میکنن یا خودش ضرر میکنه، البته ضرر خودش رو تن دادن که مشکلی نیست. پس یا این است که در قسمت به هر دو میرسد، در قسمت به هر دو میرسد، یا به یک، یعنی ضرر به یکشون میرسه یا به دو تاشون. پس اگر ضرر به یکی میرسد دون دیگری، متضرر را نمیتوان اجبار کرد. اونی که ضرر میکنه نمیتونیم اجبار بکنیم و اون ضرر اشاعه در جنب ضرر قسمت است. ببین این اشاعه که میاد یعنی شراکت. و به عبارت بهتر ببینید اینا چندین حالا فروعی که ایشون دارن بیان میکنن، یه وقت هست قسمت کردن ضرره، یه وقت هست ضرره برای اون دیگری هست، و یک وقت باقی موندن بر اشاعه هم ضرره. الان در یه جنسی شریک شدن، الان بازار افت کرده، میخواد پولشو برداره و بره به کار دیگری بسازه، بزنه به قول معروف خرید فروش دیگری داشته باشد. حالا ما آیا ما اینجا اجابت بکنیم یا اجابت نکنیم؟ من عرضم این است که اولا ما باید متحمل ضرر رو نداشته باشیم حد الامکان. اگرم متحمل ضرر خواستیم بشیم، باید چه کنیم؟ اقل و ضرری رو تن بدیم، اقل ضرری، چه در جانب به خصوص در جایی که ما میخواهیم دیگری رو اجبار بکنیم. و آن ضرر اشاعه در جنب ضرر قسمت است. و اون ضرر اشاعه در جنب ضرر قسمت مزمحل می شود. یعنی به عبارت بهتر دو تا ضرر است، یه ضرر تن دادن به قسمت، یه ضرر باقی موندن بر شرکت و مشارکت. اینجاست که دیگه به قول ایشون ضرر اشاعه یعنی باقی موندن بر شرکت در ضرر قسمت دیگه فانی میشه، به جهت اون که درد را هر دو دارند و در صورت تقسیم منحصر می شود. این درد را هر دو دارن، تعبیرشون یعنی به عبارت بهتر ضرر را، مشکل رو هر دو دارن، مشکل رو هر دو دارن، منتها در قسمت تقسیم دیگه منحصر میشه ضرر در متضرر به قسمت، و در صورت تقسیم منحصر میشود ضرر در متضرر به قسمت. و اگر در قسمت کردن ضرر به هر دو میرسد، لکن احدهما طالب استقلال میشود. طالب استقلال میشود یعنی طالب قسمت میشه. یه گاهی وقتا میگن طالب استقلال یعنی طالب قسمت. لکن احدهما طالب استقلال میشود و ضرر قسمت را بله بر خود قرار میدهد. چون بله دیگه به عبارت بهتر اومده گفتی میخوام مستقل بشم، استقلالم که هزینه داره، میگه این ضرر رو من متضرر میشم. پس اگر این سفه و تضییع مال میشود، اجابت او نباید کرد. و به خصوص ما عرضمون اینه در موقعی که طرف میداند این کار رو اگر بکند به شریکش هم ضرر میرساند و در عین حال دارد چه میکند؟ این کار رو میکند. از دو راه هست، هم از راه اضرار به غیر و هم از راه تضییع مال. یعنی دو تا بچه عدم جواز داره، یکی اضرار به غیر داره، یکم تضییع مال کرده، داره جدا میکنه مالش رو از بین میبره. و از اینجا ظاهر میشود که در صورت سابقه که احدهما به قسمت متضرر میشود، هم اگر متضرر طالب قسمت شود و موجب سفه و تضییع باشد، اجابت آن نمیشود. نظرشون چه شد؟ اگر ضرر بیاید و تضییع حقوق بیاید، ما طالب قسمت رو اجابت نمی کنیم، میگیم فعلا تن به قسمت نمی دهیم. قد شد؟ بله. فشرده یه حرفیشون اینه که مرحوم میرزا، بله فرمودن تکرار کنم، مرحوم میرزای قمی نظرشون اینه که ما قاعده اضرار و تضییع حقوق رو در نظر می گیریم، و اگر در بعضی از جاها دیدیم مثلا اینها صدق میکنه، حالا حتی تن به قسمت هم نمیدهیم. یعنی تن به قسمت نمیدهیم تا دیگری رو مجبور به اجبار به قسمت بکنیم. بعد عبارت ایشون اینه: و هرگاه در قسمت کردن ضرر به یکی میرسد و در قسمت نکردن به دیگری از راه دیگر، حالا به صرف بعدشون دارن که قطع نظر از بقای بر اشاعه و عدم استقلال، مثل این که اگر بر اشاعه باقی بماند مشتری ندارد و میخواهد حصه خود را بفروشد و برود به جای دیگری که این از این منتفع نمیتواند شد، و آن دیگری حصه قلیل دارد که اگر تقسیم شود از آن منتفع نمیتواند شد. به عبارت بهتر، اگر این کار رو جدا بکنه، دیگری هم یه ضرری میکنه که نمیتواند. یا مثلا هر دو با هم هستن فروش نمیشن. الان این مثلا خیلی مختلفه، گاهی وقتا شرکایی هستن جنساشون با هم دیگه فروش نمیشه، اما اگر جدا بکنن فروش میشه. آیا این کار رو بکنن یا نه؟ پس در اینجا و آن دیگری حصه قلیلی دارد که اگر تقسیم شود از آن منتفع نمیتواند شد. پس در اینجا ضررها متعارض میشوند. ضرر بقای بر شرکت و ضرر جدا شدن از شرکت و طالب قسمت. اینجا چه بکنیم؟ ما عرضمون این است که ما در اینجا جاییسته دیگه باید اقل و ضررن رو مرتکب بشیم، و اگر هیچی هم تن نمیدن اختلافشون افتاده، القرعه لکل امر مشکل. ما قرعه میکشیم که آیا بر اولین یه قرعه میکشیم بر این که بر تقسیم بمانن یا بر تقسیم نمانن. قرعه که آمد که مثلا چه باشد؟ تن به تقسیم باید بدن. پس قرعه، بله، و گویا چاره آن منحصر به قرعه باشد. بله ایشون هم در اینجا میگن که چاره آن منحصر به قرعه باشد که برای هر امر مشکلی است. پس قرعه ضرر به نام هر یک برآمد، او متضرر میشود. یا قرعه را بر قسمت و اشاعه بزنم. ببینید، پس دو تا ایشون موضوع رو بیان کرد. اینی که فقیه باید موضوع رو بیان بکنه همینه. ایشون دو تا موضوع برای قرعه بیان کردن: یک، اینی که قرعه بزنیم که آیا کدام یک ضرر رو متعبد بشوند، چون هر دو دارن ضرر میکنن. این یک. دو، قرعه بزنیم که آیا تقسیم بکنیم یا تقسیم نکنیم. یا قرعه را بر قسمت و اشاعه بزنند، و بدان که اجبار در این باب وظیفه حاکم شرع است و محتمل است که شریک نیز میتواند. یه حرف جدیدی شون دادن، و آن این که این کار رو خودشون میتونن انجام بدن. ایشون در اینجا میگه محتمل است که شریک میتواند انجام بده. اینجا جاییست که باید برن به سراغ حاکم شهر. برن به سراغ ولی فقیه، برن به سراغ کسی که مجاز از جانب ولی فقیه هست و این کار رو انجام بدن. خب با کمال معذرت ما از جناب میرزای قومی، ما در اینجا نظرمونه که یک، اولا سعی کنن ضرری صورت نگیره، دو، اگر ضرری صورت گرفت اقل و ضررین رو متحمل بشن، و اگر هر دو متحمل ضرر شدن و راه دو تا ضرر بود و باب تعارض بود، اولا بریم به سراغ رضایت. اگر رضایت دادن که اصلا نیاز به قرعه اینا نمیشه، بله، و هر دوشون رضایت به ضرر دادن، ما کارمون رو انجام بدیم. اگر نشد میریم به سراغ قرعه. قرعه برای تحمل ضررها همونطور که جناب میرزا فرمودن، یا قرعه برای اصل کار. حالا این قرعه رو که باید انجام بدهد؟ ما عرضمون این است. حالا ایشون فرمودن در این اجبار در این باب وظیفه حاکم شرعه، ما عرضمون اینه که الان فی زمان نهازا، بله، معمولا متخصصین معمارها، بله، اون چه میگن اونهایی که بله مساحی میکنن، اونهایی که اهل مساحی هستن، مساحا، اینها میتوانن تقسیم بکنن و اینو ما موضوعی میدانیم. بله، به لحاظ حکم باید برن به سراغ فقیه، اما به لحاظ موضوع باید برن به سراغ کارشناسا. ولی زا اینی که محتمل است که شریک نیز میتواند، اگر خودشون هم تن به این رضایت رو تقسیم دادن اشکالی ندارد. اما بله، اگر جایی بود که بله به خاطر تحمل ضرر نیاز به حکم فقیه است یا حکم حاکم شرعه، جایز باید حاکم شرع اجازه بده، و الا در موضوعات معمولا دست فقیه به عبارت بهتر بازه. بسیار وقت همون شد آقا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.